اگر اقسام عفت و حیا رو بخوایم یه مقدار توش ریز بشیم، یا لااقل مهمترین اقسام عفت رو بخوایم به هر حال بیان بکنیم و یه مقداری به هر حال جزئی تر به مباحث برسیم، پنج قسم حداقل هست که پنج قسم عفت هست که تو روایات هم به بعضیشون اشاره شده که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. یکی عفت نگاهه، عفت چشم، که چشم هرز نباشه، عفت النظر. یکی عفت کلام هستش که زبان آدم، که خیلی به تعبیر بعضی از روایات جرمهو صغیر و جرمهو کثیر، جرمش کمه ولی جرمش خیلی زیاده، خیلی از گناهانی هست که به واسطه زبان انجام میشه. این که آدم عفت کلام داشته باشه، این دومین قسم. سومین قسم عفت، عفت لباسه، همونی که ما بهش حجاب هم میگیم، که آدم پوششش عفیف باشه، چه برای مرد و چه به خصوص برای زن. چهارمین قسم عفت این هستش که عفت البطنه، که انسان لقمه‌ای که میخوره لقمه حلال بخوره، حلال خور باشه، شکم از حرام و مشتبهات دور باشه. و پنجمین قسم عفت، عفت الفرجه، پاک دامن بودن، که آدم بیبندوباری جنسی خدای نکرده نداشته باشه، آدم بتونه کنترل بکنه غریزه خودش رو. این پنج قسمی هستش که اقسام عفته، ولی مهمترینش اون دو قسم آخره، یعنی عفت البطن و عفت الفرج، که در روایات زیادی فقط این دو قسم نام برده شده، فقط همین دوتا. از امام سجاد علیه السلام روایت خوندم که فرمود هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر نیست بعد از معرفت به خودش. ما من شیء احب الی الله بعد معرفته من عفت البطن و الفرج، از این دو قسم عفت. هم شکم هرز نباشه و هر چیزی رو آدم راهیش نکنه و خودشو به خاطر یه شکم جهنمی نکنه، و همین که پاکدامن باشه، کنترل داشته باشه غریزه جنسیشو، بتونه مهار بکنه. باز امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود انما شیعت جعفر من عفت بطنه و فرجه، شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم هم دامن. این دو قسم خیلی مهمه، از این جهت من اجازه میخوام راجع به این دو قسم یه مقدار خردتر بشیم، ریزتر وارد بشیم، که حالا عرض خواهم کرد که دو قسمی هستش که خیلی ما باز بهش نیاز داریم که بپردازیم و ببینیم چجوری این عفت‌ها رو آدم میتونه به دست بیاره. در رابطه با عفت شکم و اینکه آدم حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، اولا اینو بدونیم، اولین چیز رو باید بدونیم اینه که لقمه ای که حرام باشه از دست شیطان به آدم میرسه، از دستگاه ابلیس رد میشه به آدم میرسه، از پیغمبر که نیست، واسطه فیض که نیست که اونا به آدم بدن لقمه حرام رو. اصلا لقمه حرام رزق مؤمن نیست، اصلا رزق حساب نمیشه، که این شیطان هستش که گذاشته دم دست. قطعا لقمه حرام از دستگاه ابلیس به آدم میرسه، و چون این چنینه آدم رو تاریک میکنه، آدم رو ظلمانی میکنه. آثاری هم که برای آدم درست میشه خدای نکرده از لقمه حرام، همش آثار تاریکی هست. اولینش این هستش که آدم لذت از عبادت یواش یواش دیگه نمیبره، یا اگر عبادتی هم بکنه حال نداره، لذت دیگه نمیبره، طبیعی هستش دیگه. سوختی که وارد بدنش شده، این سوخت نامناسبه. شما تو ماشین به جای بنزین آب بریز، این دیگه حرکت نمیکنه، تا هواپیما آب بریز، این بالا نمیره. سوختی که آدمو بالا میبره و روح رو میتونه بالا ببره این که تو جسم شما غذای حلال بریزی. بیحالی تو عبادات برای آدم به وجود بیاد، این یکی از آثاریست که از دست خوب ابلیس وقتی گرفته میشه، طبیعتا این تاریکی براش میاد، این ظلمت براش میاد. به علاوه که حالا دعا هم نداره، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند، حال دعا پیدا نمی کنه. اگرم دعایی کرد دعاش بالا نمیره. تو روایات هستش از پیغمبر می اومدن می پرسن که یا رسول الله چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه؟ پیغمبر می فهمود اتب کسبک تستجاب و دعوتوک، کسب و کارتو طیب بکن، پاک بکن، دعات مستجاب بشه. پیغمبر می فهمود اتب کسبک طیب بکن، طاهر بکن اون کسب و کارتو، تستجاب و دعوتوک، تا دعات مستجاب بشه. علاوه بر اون چون تاریکی بر آدم میاره، یواش یواش آدم دچار شک و شبهه نسبت به یه سری باورهای دینیش، یعنی سست میشه باورهای دینیش، دچار شک میشه و کم کم قساوت قلب پیدا میکنه. امام حسین دیگه صاحب نفستر از امام حسین هم کسی رو میخواید؟ دیگه صاحب نفستر از امام حسین هم میخواید؟ روز عاشورا ابا عبدالله چند مرتبه موعظه کرد مردم کوفه رو، هل هله میکردن، سر صدا میکردن، اصلا صدا بهشون نرسه. حضرت چند بار این کارو کرد، اینا هم همون کارو کردن. یه مرتبه که خب حضرت ناامید شد، سرشون انداخت پایین، اومد به سمت خیمه هاشون، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم چرا اینا اینجوریه؟ ابا عبدالله فرمود که خواهرم ملعت بطونهم من الحرام، انقدر شکمشون از حرام پر شده حرف حق دیگه به گوششون نمیره، اینا غسیل قلب شدن، اینا غسیل قلب شدن. یکی دیگه از آثار لقمه حرام که تو روایات ما بهش اشاره شده، علاوه بر بیحالی، علاوه بر اینکه دعای آدم مستجاب نمیشه، علاوه بر اینکه آدم دچار شک و شبهه و قساوت قلب میشه، یکی دیگه اش این هستش که بچه های آدم هم به هر حال تو نسل آدم هم اینا میوه های این درختن دیگه. وقتی این درخت خرابی باشه، وقتی خود کسی که حرام خور هستش کویره، تو کویر بذر اگه بکاری خیلی رشد نمیکنه. کسی نگی که خب آقا بچه هاش چه تقصیری دارن، عالم عالم اسبابه، گندم از گندم بروید جز جو، عالم عالم اسبابه، زمینه خوبی نداری این پدر برای بچه هاش، زمینه خوبی نیست. هرچند اون بچه میتونه با اراده خودش باز دو مرتبه برگرده و به سمت خدا بره، ولی کار سخته براش، مثل خلاف جریان آبشنا کردنه براش، برخلاف اون پدری که حلال خوره، مراعات کنه. دینداری بچه ها برای اون خانواده مثل تو جریان آبشنا کردنه، راحته. امام صادق علیه السلام فرمود کسب الحرام یبین فی الذریه، کسب حرام خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل نشون میده، تو نسل نشون میده. بنابراین خیلی مهم هست که آدم نسبت به درآمدش توجه ویژه داشته باشه. مرحوم آیت الله اشقسن علی نخودکی اصفهانی میفرمود من به هر چیزی که رسیدم با سه تا چیز به اون مقامات رسیدم، به هر جا رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم احترام کردن به سادات، و سوم لقمه حلال. با این سه چیز رسیدن. متاسفانه یه مقداری آدم داره میبینه بعضی از درآمدها، کاسبیها، نون درآوردنها، چنان که باید و شاید توش رعایت نیست. به خصوص اونایی که نون درآور خانواده هستن و مسئولیت یه تعداد دیگری به عهده اونهاست، باید جواب بدن خدای نکرده اگر یه جایی کوتاهی بکنن. پیغمبر اکرم توی روایتی فرمود که قبل از اگر کسی دست از حرام برداره، دست از یه کار حرام، یه درآمد حرام، یه لقمه حرام به خاطر خدا دست برداره، خدا نه تو قیامت و آخرت، تو همین دنیا بهش میچشونه این کاری رو کرده، تو همین دنیا پاداششو بهش میده، آخرتی سر جای خودش، همینجا بهش چیزی که باید بده میده. در هر حال حیفه که آدم به خاطر یه شیکمی که با چند لقمه نون سیر میشه آدم خودشو جهنمی بکنه. برای این چیزا من از مرحوم آیت الله عراقی چیزی رو شنیدم، سعی میکنم عبارتهای ایشون باشه، از من نباشه. مرحوم آیت الله عراقی، و تقاضا ازتون میکنم این رو بشنوید، شماها که همه تون حلال خور هستید شماها، ولی نقل بکنید یه جایی بذارید این پخش بشه. مرحوم آیت الله عراقی ایشون یه رفیقی داشت، آیه اسد مهدی کشفی، که از شاگردان عارف بزرگ میزیاباد آقای ملکی تبریزی بود. اون آیه اسد مهدی کشفی از شاگردان ملکی تبریزی که از عرفای به هر حال با عظمتی بود که حضرت امام هم شاگرد او بود، شاگرد او بود. آیه عراقی با اون رفیق بود. آیه عراقی میفرمود خود آیه اسد مهدی کشفی برای من نقل کرد، خودش برای من نقل کرد که یه شبی از خواب بلند شد که بره تو حیات لب حوض وضو بگیره برای نماز شب و به هر حال برای عبادت. وقتی در راهرو رو باز کرد وارد حیات که شد، دید حیاتشون یه جور دیگه است، حیات خونه خودش یه جور دیگه است، مثل این حیات‌ها و صحن‌های حرم‌ها که اطرافش حجره حجره هست. دید خونه خودشون اینجوریه، مکاشفه ای بود، متوجه نبود. دور تا دور حیات اینه و دید از یکی از این حجره ها داره صدای ناله میاد، ناله بسیار بسیار جانسوزی داره میاد. گشت ببینه کدوم حجره است که این ناله از اونجا میاد. دید از یکی از این حجره ها هرچی نزدیکتر میشد اون ناله شدیدتر میشد، خیلی ناله. میگه وقتی رفتم نزدیک شدم، در رو که خواستم در حجره رو باز بکنم ببینم چه خبره، این تو دیدم در قفله، در باز نمیشه. از درز در نگاه کردم ببینم تو چه خبره، دیدم یه چاله ای به اندازه قد یک انسان، یه چاله کندن، یه نفری رو تا گردن تو اون چاله سنگ ریختن روش، فقط گردنش و سرش بیرونه. نگاه که کردم دیدم این شخص رو میشناسم، یکی از رفقای خودم هست تو بازار تهران، یا یاسد بهدی کشفی قوم بودا، این صحنه تو خونش دید. میگه دیدم یکی از رفقای خودم هست که تا گردن سنگ چیدن و گردنش فقط و سرش بیرون هست و دو تا ملک تو حلقومش دارن. این عین عبارت های عراقی بود از قول خود او، تو حلقومش دارن یه عملیاتی انجام میدن که وقتی من این صحنه رو دیدم پاهام شل شد، ضعف کردم، داشتم میافتادم. میگه بعد اون بیچاره هم هرچی فریاد میزد و داد و ناله میزد، اون دوتا ملک اصلا اعتنا نداشتن، کارشون ادامه میدادن. من پشت در هرچی داد زدم که ولش کنید این بنده خدا رو، چرا اینجوریش میکنید، هرچی داد و بیداد کردم اصلا اعتنایی به من نکردن. دیدم نه خوب اینا اصلا اعتنا به من نمیکنن، رها کردن. طاقت نداشتم ببینم دیگه این صحنه رو، اصلا حال نمازم دیگه نداشتم، حال نماز شبم دیگه نداشتم، خواستم ببینم چیه قضیه. اومدم رفتم در خونه استادم آیت الله میرزاده ملکی تبریزی، عارف با عظمت. میگه رفتم در خونه ایشون، شروع کرد محکم در زدن، تازه شاید مثلا موقعی اذان صبح بود دیگه، شروع کرد نهای اسد مهدی کشفی محکم در زدن. از اون طرف میرزاده ملکی تبریزی داشت میومد، تو دالون در گریسید، گفت چه خبره تا آقای اسد مهدی، آقا یه چیزی نشونت دادن، چقدر سر صدا میکنی، یه چیزی نشونت دادن، چقدر سر صدا میکنی. میگه بعد که اومد دم در، در رو باز کرد، من گفتم آقا چه خبره، چه خبری، همچی صحنه دیدم. ایشون فرمودن که آقای اسد مهدی، آقا اون رفیق شما که از بازاریای تهران هست همین الان هنگام وقت هنگام قبض روحشه، دارن جونشون میگیرن و اون صحنه ای که دیدی صحنه قبض روحش از خیلی برایش سخته، بهت نشون دادن. این آقای اسد مهدی کشفی میگه من ساعت و شب و همه این تاریخ رو یادداشت کردم، به ذهن سپردم، یادداشت کردم که مثلا شب چندم ساعت چند، یادداشت کردم. یه دو سه روز گذشت، خب اون زمان که تلفن و این حرفا نبود که، یه دو سه روز گذشت، سه چهار روز گذشت، یه تلگرافی اومد که آقای کشفی رفیق شما که از همون بازاریای تهران بود فلان تاریخ چند شب قبل از دنیا رفت، برای هفتش بیایید، برای مجلس هفتش بیایید تهران. میگه تاریخو که نگاه کردم همون تاریخی بود که من دیدم، همون تاریخی که دیدم، همون زمان بود. این آیت الله های عراقی از زبان خود این آیه اسد مهدی های کشفی نقل کرده. وقت بعد منظورم اینجاست، میرزاده های ملکی تبریزی گفت صحنه قبض روحشو به نشون دادن، رفیق شما متاسفانه ربا میخورد، رباخور بود، نزول میکن. ایشالله که مواظب آدم باشه دست پیغمبر و اولاد طاهرینش رزقشو بگیره، رزق رو از اونا بگیره آدم، رزق رو از اونا بگیره. این یک قسمت از عفت هست که تو روایات خیلی بهش تأکید شده، عفت البطن، که انسان درآمد خودش و لقمه خودش رو و اطرافیانش رو مراقب باشه. و قسم دوم عفت الفرج، که آدم کنترل بکنه شهوتش رو، غریزش رو، بیبندوباری خدای نکرده نداشته باشه، روابط ناسالم نداشته باشه، که اینم یکی از چیزهاییست که ما در زمانه ای که درش هستیم متاسفانه بخاطر همون فرهنگ مبتذلی که تو دنیا رواج پیدا کرده و غالب شده، گرد و خاکش رو سر ما ریخته، گرد و خاکش رو سر ما ریخته. دیگه جایی به قول معروف لاپوشونی هم نیست دیگه، داریم میبینیم یه مشکلی است که اگه آدم حواسشو جمع نکنه میتونه خیلی ضرباتی به خانواده ها بزنه، به خصوص به جوان های ما بزنه. اولا اینو عنایت بفرمایید، از دیدگاه دین در رابطه مسئله غریزه شهوت، اون چیزی که نظر اسلام هست این استش که این غریزه تا جایی که میشه نباید تحریک بشه، نباید جوری باشه که آتیشش برافروخته بشه. غریزه بسیار سرکشی است که مهارش خیلی سخته. از اول سرکش، از اول شعله ور نشه، تحریک نشه که بیدار بشه این غول خفته، بیدار نشه. تا اون وقت وقتی بیدار بشه شما بخوای با کلی زور و زحمت و هزینه درمانش کنی. از اول پیشگیری باید باشه. لذا نظر دین این هستش که تو جامعه، تو مسائل شهوانی، تحریک حداقل ممکن، تأمین جنسی حد اکثر، ازدواج آسان راحت، تحریک حداقل باشه، تأمین حد اکثر. متاسفانه الان تا حدی برعکس نیست به نظر شما، تحریک خیلی زیاد شده، تأمین خیلی کم شده. یعنی اون چیزی که بتونه تأمین بکنه از راه حلال خیلی مشکل شده، در این حال که تحریک خیلی زیاد شده. حالا تو کشورهای غربی که تحریک خیلی زیاده، تأمینش هم خیلی زیاده از راه های مختلف ولو غیر حلال، تو کشورهای غربی هم تحریک جنسی زیاده هم تأمین میکنن او رو ولو از راه غیر حرام. اما تو دیدگاه دینی ما تحریک باید به حداقل برسه. شما نگاه کنید تو روایات ما هستش، اینو حتما شنیدید، تو روایت پیغمبر اکرم هست، حکم فقهیش هم این است که مکروهه. شما دقت مطلب رو ببینید، این فقط دومان یه مثاله. اگر خانومی روی صندلی جایی نشسته وقتی بلند شد تا وقتی جاش گرمه مکروهه بلافاصله یه مرد بشینه. تو روایت داره که بذاره سرد بشه بعد بشینه. یعنی حتی این مقدارم تحریک صورت نگیره. شما دقت دین رو ببین تا چقدره. روایت پیغمبره و حکم فقهی هم هست. خب ببینید نشون میده که این دین نمیخواد که این غریزه شعله ور بشه، چون مهارش سخته. این همونی هستش که پیشگیری بهترین راه درمان هست. امام صادق فرمود یه درهم آدم خرج کنه برای پیشگیری بهتر از این هستش که آدم مبتلا بشه کلی بخواد هزینه کنه تا خودشو درمان کنه. از اول پیشگیری کن، نذار این سرکش، این غول خفته بیدار بشه. خب چی کار بکنی برای اینکه آدم بتونه کنترل بکنه و مهار بکنه این غریزه رو، به خصوص دوستان جوانتر؟ چی کار بکنی؟ چند چیز رو باید آدم در نظر بگیری. یک، اولین مطلب این که چشمش رو باید کنترل بکنه. چشم دریچه قلبه و بزرگترین دریچه قلبم هست. میدونید تو بین اعضا و جواره چشم شاید مهمترین عضو هستش از ورودی هایی که آدم چیز از بیرون میگیره. لذا شما بعضی از اعضایتون رو ممکنه از دست بدید، ولی به اندازه خسارتی که اگه کسی چشمش رو از دست بده نیست. یعنی اصلا انگار ارتباط رو با بیرون خیلی قطع میکنه. چشم مهمترین ورودی روحه که از بیرون خاطرات میگیره آدم. لذا اگه کسی چشم چران باشه یا مراقب چشمش نباشه، اون دل اسیر میشه. چه بسا تیرای شیطان از راه چشم به قلب بخوره. از حضرت یحیی تو روایت داره که پرسیدن که ریشه روابط نامشروع چیه؟ ریشه روابط نامشروع فحشا چیه؟ فرمود نگاه حرام. اونجا شروع میکنه، از اونجا مقدمه هست، شروع میشه. چشم رو کنترل بکنیم. چجوری کنترلش بکنیم؟ بهترین راه و ساده ترین راه کنترل، نه فقط برای چشم، اگه کسی گناه دیگری هم بهش مبتلاه. من اینو داره، درسته که الان به بهانه چشم، کنترل چشم دارم میگم، اما اگه کسی خدای نکرده به گناهان دیگری هم مبتلاه، بهترین راهش اینه مراقبه های کوچک کوچک برای خودش بذاره. توضیح میدم یعنی چی. مراقبه های کوتاه مدت، کوچک کنیم مراقبه رو. یه وزنه بردار که روز اول 200 کیلو رو بالا سرش نمیزنه، از وزنهای کوچیک کوچیک شروع میکنه تا برسه به او، تا انسان قوی بشه، جسمش قوی، حالا تا روح آدم و اراده آدم قوی بشه از کم شروع کن. یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره چشمش رو. اگر میبینه یک گناه زبانی خیلی براش هست، عرض کردم این حالا من به بهانه چشم دارم میگم، هر گناه دیگه، یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره که این گناه تو این یک روز انجام نده. اگه میبینه زورش به همینم نمیرسه، نذر بکنه. نذر بکنه که اگه یک روز عمدن چشمش گناه کرد، یه موقع از چشم عمدی نیست، میفته به یه جایی، این که گناه نیست، ولی اگر عمدن یک روز چشم گناه کرد، یه مجازاتی خودشو بکنه. مثلا فرض کنید یه وعده غذا نخوره، یه روز روزه بگیره، نظر مجازات که شرعن هم درسته. یک روز رو آدم میتونه خودشو کنترل بکنه. وقت اگر یک روز رو تونستی، اینو بیشترش کن، وزنه رو سنگین ترش کن، تبدیل کن به دو روز. دو روز آدم نظر بکنه که تو طول این دو روز خدایا اگر من چشمم عمدن گناهی مرتکب شد، مثلا یه روز روزه بگیرم، یه مجازاتی خدا بکنم. دو روز موفق شدی، باز بیشترش کن، چهار روزش کن، شش روز، یه هفتهش بکن، ده روزش کن، دو هفتهش بکن، تا 40 روز، خورده خورده تا 40 روز. تو هر کلاسی هم که خطا کردی، خوردی زمین، مثلا تو اون سه روز که با خودت سه روز تصمیم گرفته بودی، اینجا اگه خدا نکرده دست در رفت، اینجا اون کلاس سه روز رو دوباره تکرار کن تا بتونی از این قبول بشی بری کلاس بعدی. سه روز دوباره با خودت نذر بکن که اگه تو طول این سه روز من گناهی رو چشمم مرتکب شو، فلان مجازات رو داشته باشم. وقتی اگه آدم به 40 روز خودش رو برسونه، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه، آدم دیگه از این کلاس میره بیرون، یعنی چشم دیگه مهارش دستت میاد، یا اگه کسی رو زبانش کار میکنه مهارش دستت میاد، دیگه آدم میتونه اون مرحله رو طی بکنه که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. 40 روز اگر کسی خالصانه در خونه خدا وایسه و حکمت بهش میده، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه. دومین کاری که آدم بتونه عفت الفرج، کنترل قوه شهوانیشو داشته باشه، فکر و خیالشو کنترل بکنه. گاهی موقع آدم چشمشو مراقبه ها، اما تخیلاتشو مراقب نیست، این فکرشو با خودش تخیل بکنم، چون خیال بافی میکنه یه چیزایی رو که کیفای نفسانی دارم تو تا آخرش میره، ولو گناه نیست، اون تخیل و فکر اعوذ بالله فحشا گناه نیست، به پاش فحشا نمی‌نویسن، اما میتونه آدم رو یواش یواش تحریک بکنه، اون قول خفته رو بیدار بکنه، طوری که تو بیرونم آدم مبتلا به گناه بشه. وقتی که فشار بهش بیاد اینجوریه دیگه. لذا تخیل و فکر رو هم آدم باید کنترل بکنه. حضرت عیسی علیه السلام در یه روایتی داره که به حواریون فرمود یاران من ان اخی موسی امرکم ان لا تزنوا، برادرم موسی میگفت که فحشا مرتکب نشید، ولی من میگم فکر فحشا رو نکنید. و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، ولی من به شما میگم حتی حدیث نفس هم نکنید، تخیلات و فکر فحشا رو نکنید. چرا؟ خود اون بزرگوار فرمود، حضرت عیسی علیه السلام فرمود به خاطر اینکه اون کسی که افکار شهوانی داره، ولو اینکه این به پاش گناه نمینویسن، ولی مثل این میمونه که توی خونه تازه رنگامیزی شده شما آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نسوزونه، ولی دود که میزنه، تاریک که میکنه، این افکار آدم رو تاریک میکنه و یواش یواش تحریک میکنه. لذا فکر و خیال رو هم آدم باید نگذره آزاد باشه. اگر میخواد فکر و خیال رو کنترل بکنه، قضا بهش بده بابا فکرتو مشغول کن، نذار آزاد باشه. یک قاعده بسیار بزرگ اخلاقی از اهل بیت من خدمت شما بگم، یک قاعده بسیار بسیار با عظمت اخلاقی، اهل بیت فرمودن النفس ان لم تشغلها یشغلک، نفس جوریست که اگه تو رو سر کار نذاری او تو رو سر کارت بذاره. نفس رو باید مشغولش کنی، اگه تو رو مشغول نکنی او تو رو مشغولت بکنه، وقت مشغولت بکنه میبرد به یه جاهایی که ناکجا آباده ها. لذا باید نفس رو سر کار گذاشت، مشغولش کرد، نباید آزاد گذاشت که هر جوری دلش بخواد منو ببره. النفس ان لم تشغلها یشغلک، تو اگه او رو مشغول نکنی او تو رو مشغولت میکنه میبرتت. لذا آدم فکر و خیالش رو مشغول کنه، نظر آزاد باشه، حفظ قرآن بکنه آدم، ولو کم ها روز یه آیه، ذهن مشغول باشه، حفظ شعر بکنه، اون چیزی که مورد علاقه شه خودشو مشغول کنه، ورزش بکنه، مشغولیت داشته باشه، نشینه آزاد. و اگرم احیانا یه جای آزاد نشست خلوت، فکر ممکنه ناخودآگاه فکری بیاد تو ذهن آدم، ادامه نده، پاشو خودشو به یه چیزی، پاشو یه آب بخوره، یه چند قدم بزنه، این رشته رو پارش بکنه، نذاره ادامه پیدا بکنه. اینم دو برای کنترل شهوت فکر و خیال رو آدم بتونه مشغول بکنه. سومین چیزی که برای کنترل شهوت و برای اصلا دوری از گناه کلن، حالا ما به بهانه شهوت داریم این حرف رو میزنیم، ولی کلن گناه، حتی غیبت، حتی چیزای دیگه، آدم تو محیط‌های تحریک کننده وارد نشه. آقا از اول آدم تو محیطی که من وقتی میبینم خودم زورم نمیرسه که جلو خودم رو بگیرم، وقتی میبینم چند نفر اهل غیبت هستن، نرو توشون بشین. تو که بیری اونجا جوگیر میشی، نمیتونی جو عوض بکنی، خودت جوگیر میشی، خود از اول اونجا نره. تو محیط‌هایی که آدمو میکشونه به گناه، حالا ما بحثمون شهوت تحریک کننده است آدم وارد نشه، چه محیط‌های حقیقی، چه محیط‌های مجازی. چه محیطای مجازی؟ من که زورم به خودم نمیرسه وارد یه سایتایی میشم تو اینترنت، از اون اول وارد نشم. من که زورم به خودم نمیرسه، حالا انشالله که هیچ کدوم ماهواره نداریم، ولی اونی که زورش نمیرسه وقتی که هی کانال عوض میکنه، بعد یه مرتبه یه جایی ببینه که خب این تحریک کننده است دیگه، همینجور ادامه میده، خب از اول نرو توش. بعضیا رو موبایل بیچاره کرده، اینجور نی؟ موبایل بعضیا رو بیچاره کرده، دینشون رو داره ازشون میگیره. خب عزیز من 20 سال پیش کدوم موبایل داشتی؟ زندگی کردیم. این موبایل تو از کنار. تو که میبینی این محیطی هستش که نمیتونی کنترلش بکنی، محیط رو از خودت دور کن. تو این محیط وارد نشو. بذارش کنار. هیچ اتفاقی نمیفته. چه محیط‌های حقیقی، چه محیط‌های مجازی که تحریک کننده است آدم وارد نشه. از مرحوم مقدس اردبیلی که دیگه حالا احتیاج اصلا به معرفی برای شما نداره، از مرحوم مقدس اردبیلی پرسیدن که آقا اگه توی خونه با نامحرم تنها باشی چی کار میکنی؟ نگفت من که بابا این همه با خودم کار کردم دیگه، اونجا اگه زورم به خودم نرسه خیلی دیگه وزم اصلا این چیزها رو نگفت. گفت پناه میبرم به خدا. گفت نمیدونم، پناه میبرم به خدا. یه مرتبه ابو بصیر که اصلا نابینا هم بود، از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام بود، یه جلسه قرآن با یه خانومی بود، این چون نابینا بود درس قرآن میداد به اون خانوم، یکی دوتا شوخی کرد با او. بعد خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حضرت فرمود که چی گفتی با اون خانوم؟ این از خجالت سرشو انداخت پایین و دستشو گرفت روز سرش. ابو بصیر آدم بزرگی بود، آدم معظمتی بود، تو خواهد دستش در رفته بود دیگه. گفت آقا تو خلوت بالاخره، حضرت فرمود مگه نمیدونی که اگر کسی تو خلوت حیا نکنه چشم خدا میفته؟ اگر کسی تو خلوت حیا نکنه چشم خدا میفته، خدا دیگه بهش احترام نمیکنه. ابو بصیر گفت آقا همینجا توبه کردم. حضرت فرمود دیگه ترک بکن. مواظب محیط ها باشی. اینم سومین چیز. چهارمی رو فقط اسم میارم دیگه توضیح نمیدم. پس تا حالا اگر آدم بخواد کنترل بکنه این قوه رو، چشم، خیال و فکر، ورود نکردن به محیط‌های تحریک کننده، چهارمین چیز این هستش که همون بحث حجاب، پوشش، اگه پوشش مناسب باشه خیلی جلو تحریک رو میگیره. همون بحث حجاب، چه تو مرد چه به خصوص تو زن، تحریک کننده نباشه، این چهار. و پنجم این که زن تبرج و خودنمایی نداشته باشه، ناز و عشوه نیاد، خودنمایی نداشته باشه که تحریک بکنه. اگر این چیزا رعایت بشه میتونه آدم کنترل بکنه قوه جنسی رو و میتونه این قول خفته رو همینجوری خفته نگه داره تا به هر حال اون موقعی که موقعش بشه تأمین جنسی خودش از راه حلال بشه، فشاری هم بهش نیاد، اذیتی هم نشه. و آخر جلسه است من عرض میکنم خدمتتون یک چیزی که انسان رو عفیف میکنه، همه اقسام عفت، چه عفت چشم، چه عفت کلام، چه عفت شکم، چه عفت شهوت رو عفیف میکنه، اینه که آدم بدونه که خلوتی وجود نداره. آدم بدونه خلوتی وجود نداره. کجاست که چشمی نبینه آدم؟ او انقدر چشم داره آدمو میبینه، هیچ جای خلوت نداره آدم. اگه آدم این رو بدونه که حداقل 9 دسته هستن که شاهد تو هستن که روز قیامت هم شهادت میدن، حداقل که اولینش ان الله علی کل شیء شهید، اولینش اوس که شاهدی است که فإن الشاهد هو الحاکم، تو روایت داره که بترسید از اون شاهدی که خودش هم قاضیه، اینجا شاهده و اونجا خودش قاضیه. فان الشاهد هو الحاکم، اولینش او هست. یکی از به هر حال علما درسش نجف تموم شده بود، میخواست برگرده ایران، رفت پیش استادش گفت آقا یه نصیحتی ما رو بکنید که برگردیم ایران همیشه آویزه گوشمون باشه. او استادش گفت که عزیز من این رو داشته باش، این آیه رو خیلی با خودت تکرار کن، علم یعلم به ان الله یرا، مگه نمیدونی که خدا داره میبینتت؟ اینو با خودت خیلی تکرار بکن، علم یعلم به ان الله یرا. و بعد شهود دیگه، انبیا شاهدن، پیغمبر اکرم که در رأس انبیا هست شاهده، اهل بیت شاهد شاهدن، زمین شاهد هست، زمان شاهد هست، اعضا و جوارح شاهد هستن، ملائکه شاهد هستن. اصلا خلوتی نیست. تو مناجات شعبانیه میخونیم که خدایا تو کاری کردی که اینجا آبروی من پیش کسی نره، منو پوشوندی از همه چشما، آبرو به هم دادی، ولی من محتاجترم که تو قیامت آبرو داشته باشم. یه چیزی عرض میکنم بحثم تمام. مرحوم رسول ترک که همه تون حالا اسم این بزرگوار رو شنیدید، اون کسی که امام حسین خریدارش شد و خیلی قشنگ شد و خیلی قشنگ شد، میگفتن یکی از رفقای رسول ترک باهاش بیرون رفته بودن موقع نماز مسجد، دید این قبل از اینکه هنو پیش نماز بیاد هنو یه چند دقیقه مونده بود، دو رکعت اینجا میخونه، دو رکعت بیره اونجا میخونه، دو رکعت بیره اونجا میخونه، هی تو مسجد این ورون ور میره. تموم شد و نماز جماعت چون خوندن رو مرگشتن خونه. فردای اون روز رسول باز رفت دنبال این رفیقش که با هم دیگه برن مسجد. اون رفیقش گفت رسول من با تو نمیام. گفت برای چی؟ گفت تو آبروی آدمو میبری. خب بابا وقتی میری مسجد یه جایی سه نماز بخون، چرا این ورون ور میری؟ چرا این ورون ور میری؟ آبروی آدمو میبری که با تو هست. رسول گریه افتاد، گفت حق داری، حق داری، چون نمیدونی من تو این زمین انقدر گناه کردم که جاهای مختلف زمین شاهد من بودن، میخوام انقدر این ور اونور عبادت بکنم که جاهای مختلف زمین بگن خدایا این برگشت، خدایا این برگشت، این عبادت کرد. اینایی که تائب میشن چقدر قشنگ میشن ها، اینایی که تائب میشن چقدر قشنگ میشن. از تائب و حبیب الله، وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر اهل بیت از دنیا میخواست بره داشت گریه میکرد، پیغمبر اکرم سریع حضرت زهرا که 4-5 سالش بود و برد خونه عموشون که مرگ مادر را نبینه، موقع نباشه، حضرت زهرا رو برد بیرون. بعد اومد بالین حضرت خدیجه. پیغمبر فوق‌العاده نسبت به حضرت خدیجه ارادت داشت، چون این زن کسی بود که همه چیزش رو در راه اسلام داد، ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، هر چی داشت در راه خدا داد. اون زمان خب مسلمین از جهت اقتصادی وضعشون خیلی خراب بود. 3 سال در شعب ابی طالب گرما و سرما، گرمای روز و سرمای شب رو حضرت خدیجه مثل بقیه گاهی موقع 3-4 نفر با یه خرما باید ارتزاق میکردن، چیزی نداشتن. یک مرتبه یک آخ نگفت به پیغمبر که من چه ثروت و مکنتی داشتم الان تو چه فلاکتی هستم، ابدا. 3 سال که تموم شد وقتی از شعب اومد بیرون، پیغمبر آثار مرگ رو در چشم این بانوی بزرگوار دید، تو خونه به بستر افتاد دیگه. سری زهراش رو که کوچولو برد خونه عمو که مرگ مادر رو نبینه، برگشت پیغمبر. وقتی برگشت هست خدیجه گریه میکرد. رسول خدا گفت خانم برای چی گریه میکنید؟ گفت آقا میترسم، میترسم. الله اکبر، الله اکبر. همه چیزش رو داده، منت نداره سر خدا. می ترسم که کارام مورد قبول خدا نباشه. همونجا جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حق تعالی به شما سلام میرسونه و میفرمایید که به حضرت خدیجه سلام برسون و به او بگو که من کمال رضایت رو از تو دارم، من کمال رضایت رو از تو دارم. وقتی پیغمبر اکرم این پیغام جبرئیل رو از خدا به خدیجه کبرا داد، لبخند زد و تو دامن پیغمبر از دنیا رفت. بعد که پیغمبر کاراشو انجام داد، رفت دختر بچه کوچولوشون رو زهرای اطهر رو آورد خونه. تازه زهرا وارد خونه شد، صدا زد مادر، مادر. 2-3 مرتبه صدا زد، جوابی نیومد. بابا مامانم کو، مادرم کو؟ که پیغمبر فرمود که عزیز من مادرت، عشق تو چشای پیغمبر جمع شد، فرمود با ملکوتیای بهشت داره پرواز میکنه. الله اکبر. پیغمبر چه کاری کرد؟ کاری کرد که مرگ عزیزش رو زهرای 4-5 سالش نبینه. کاش که یکی دست زینب رو هم که مادرش رو بین در و دیوار دید دستشو میگرفت. اونم 4-5 سالش بیشتر نبود که دید مادرش اونجا به خون نشست. و کاش یکی دست این طفل معصوم 4 ساله سید الشهدا رو هم میگرفت. این رو سر رو به دستش دادن، این خیلی عجیب، سر رو به دستش داده. این طفل معصوم چی کشید؟ چی کشید؟ فقط همون مقدار که وقتی که دفنش کردن، وقتی دفنش کردن زینب کبرا بلند شد همه رو آروم کرد. الله اکبر از این زینب، تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو خودت باید بشینی یه جا گریه کنی، اما همه رو آروم کرد. فقط یه نفر رو نتونست آروم بکنه، خواهرش ام کلثوم بود که رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم من و تو بزرگتری، بچه ها به ما نگاه میکنن، صبر بکن. ام کلثوم گفت زینبم اون چیزی که صبر رو از من بریده و امان من رو بریده نمیتونم این هست که وقتی تو کاروان و اسرا وارد شام شدیم رقیه تو بغل من بود، نگاه که میکرد که این بچه های شامی لقمه نانی تو دستشون هست، آهسته سر به گوش من گذاشت گفت عمه جان اگه میشه یه لقمه نون به من بدید، من خیلی گرسنه هستم. زینب اون چی که من رو آتش میزنه اینی که این طفل رو نتونستم حتی با لقمه نانی سیر کنم. از دنیا رفت، از دنیا رفت. خدایا به مظلومیت بچه های سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفر.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.